بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. على اطرت الطاهرين واللعن الدائم على اداء مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و اما بعد، مدتی است که بحث ما در رابطه با بیان عوامل دین گریزی است. یکی از این عوامل رو به استناد قرآن کریم شیطان معرفی کردیم و گفتیم شیطان این مسئله رو با 5 سیاست انجام می‌دهد. سیاست اولش هجمه عمومی است، هجمه از تمام جوانب. سوره مبارکه اعراف آیه 17، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از رو به رو، از پشت سر، از سمت راست و از سمت چپ حمله میکنند. و امام باقر هر جهتی رو بیان کردن، فرمودن حمله از رو به رو به چه معناست، پشت سر، سمت راست و سمت چپ. در حدیثی که مفصل پیرامون این مسئله صحبت کردیم. سیاست دومی رو که شیطان ازش بهره میبرد و عمدتاً مبتلا به همین مشکل هستیم، سیاست کمین و بهره برداری از غفلت. در مسئله کمین و بهره برداری از غفلت، در سوره مبارکه زخرف آیه 36 روش شیطان رو این معرفی میکند: و من یعشو ان ذکر الرحمن، و هر کسی از یاد حضرت حق غفلت بکند، روی گردان بشود، نغیز له شیطانن فهو له قرین. ما شیطان رو برو مستولی میکنیم و شیطان با او همنشین دائمی خواهد بود. مادام که انسان در غفلت به سر ببرد، تحت اراده شیطان عمل می کند. در رابطه با این سیاست در روز 28 صفر قدری صحبت کردم، رسید به این مسئله که در این جلسه آثار زیانبار غفلت رو بررسی بکنیم. غفلتی که موجب بیشود ما از دین برویم، مایه سرنگونی و نگونبختی ما میشود، غفلت از معتقدات و باورهای ماست. غفلت از خدا، غفلت از معاد، غفلت از دشمن، غفلت از مرگ، که در جلسه گذشته بیان شد. آنگاه این غفلت کردن یعنی فراموش کردن این باورها، موجب پدید آمدن زیان، ضرر. برخی از اون ضررها در دنیاست، برخی از اون ضررها مربوط به امر آخرت می شود. اما اون چی که مربوط به دنیا میشه، انسان زمانی که باورهایش را نسبت به او غفلت بکند، جرأت به گناه پیدا می کند. زمینه صدور گناه و جرأت بر گناه رو غفلت ایجاد می کنه. انسان زمانی که فراموش می کند علم یعلم به ان الله یرا، این که خدا ما را می بیند، نه این که خدا نسبت ما می داند. دانستن یه حرف است، دیدن حرف دیگر است. علم یعلم به ان الله یرا، نمیدانید که خدا شما را میبیند؟ اید یک. و این که خداوند علی اعلی علیم به ذات صدور، نسبت به نیت ما هم آگاه هست. یه همچین خدایی رو وقتی انسان نسبت بهش غفلت بکنن از طرفی، و وقتی انسان نسبت به مرگ غفلت داشته باشه، تصورش این نباشه که بالاخره یه روزی خواهد مرد، این هم از طرفی، و غفلت از معاد داشته باشد، این که من میمیرم کجا وارد میشوم، در اون فضایی که وارد میشوم، در اون نشئه‌ای که وارد میشوم چگونه باید حیاتم رو ادامه بدهم. حیات ما در برزخ، یک. حیات و زندگانی ما در صحنه قیامت که 50,000 ساله، و حیات ما در یکی از اون دو سرا، چه بهشت باشد چه آخرت باشد، انعکاس حیات و زندگی ما در دنیاست. اگر آنجا آسایش بخواهیم داشته باشیم، این رو باید در دنیا فراهم بکنیم. بنابراین اگر ما نسبت به ملکوت خودمون غفلت بکنیم، آنگاه صدور گناه بر ما امری آسان خواهد بود. جرأت بر گناه برای ما امری آسان خواهد بود، دیگه احتیاطم نمی کنه، تجری بر گناه دارد، جرأت پندانه، شجاعانه این کار را انجام میده. در جلسه گذشته عرض کردم 3 عامل رو به عنوان زمینه صدور گناه مطرح میکنن، یکی ضعف ایمانه، یکی ضعف اراده است، یکی غفلته. اما رهبران آسمانی ما میگن ضعف ایمان و ضعف اراده هم اگر بخواهد منشأ صدور گناه باشه، باید اول فضای غفلت ایجاد بشه. انسان اول باید غافل بشه تا ایمانش سست بشه، انسان باید غفلت پیدا بکند تا ارادهش سست بشه. مادامی که متذکر باشد، سستی در ایمان معنا ندارد. مادامی که متذکر باشد، سستی در اراده معنا نداره. و همین بیان که عرض کردم، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، بیان نورانیشون برای صدور گناه اینه. حضرت می‌فرمایند که کفر یعنی انکار خدا 4 ستون داره. اگر کسی بخواهد به انکار خدا برسد، این 4 ستون رو برای خودش تشکیل میده. ول کفر علا 4 دعائم، انکار خدا بر 4 ستون تشکیل میشود. 1 علل فسق، 2 علل قلوب، 3 علل شک، 4 علی الشبه. شبهات، تردیدها، زیادگویها و مسئله فسق. فسق یعنی چی؟ فسق یعنی اطاعت نکردن از خدا. کی میگن فلانی فاسقه، یعنی مطیع خدا نیست، اوامر را ترک میکند، نواهی را مرتکب میشود. آدم فاسقیه. ما هم وقتی میشنویم فاسقه، چون معنیشو نمیدونیم، میگه خب حالا هم دو طرف فاسقه. خب فاسقه یعنی اهل گناهه، فاسقه یعنی اهل گناهه. اوامر رو ترک میکنه، نماز و روزه و اینها، نواهی رو مرتکب میشه، غیبت و شراب و نامحرم و اینها، این میشه فاسق. این یکی از ارکان کفره. آنگاه امیرالمومنین می‌فرماید والفسق، این که آدم مطیع خدا نباشه، اوامر و نواهی خدا رو فراموش بکند، این بر 4 مسئله استوار است. الا 4 شعر، یکیش جفاست، یکیش اما یعنی بی‌بصیرتی و یکیش غفلت و آخریش هم عتو گردن کشی. آدم های جفاکار گناه میکنن، آدم هایی که قدرت تشخیص مصالح خودشون رو ندارن گناه میکنن، آدم هایی که غافل هستن گناه میکنن. پس یکی از دلایل و زمینهای ارتکاب گناه غفلت. غفلت یعنی فراموش کردن باورها، این ایجاد زمینه گناه میکند. امام صادق علیه السلام میفرماید من کان ذاکرا لله فهو مطیع. هر کی همواره یاد خدا باشد این مطیع خداست. خدا رو فراموش نکنه تو زندگی، این همواره مطیع خداست. و من کان غافلا عن، و هر کسی از حضرت حق غفلت کرد فهو عاصن، این عصیانگره. یعنی زمینه ورود گناه غفلت از اون باورهاست، اون اموری که اگر بهش توجه بشود سعادت بشر در امونه. آنگاه میفرماید و طاعه علامت الهدایه، اطاعت کردن علامت هدایت است. و المعصیه علامت الزلاله، و گناه کردن علامت زلالت و گمراهی است. و اصلهما من الذکر والغفله، هدایت بنیان و ریشه اش یاد خدا بودن است و زلالت و گمراهی ریشه و بنیانش فراموش کردن خداست، غفلت. این اولین عامل ارتکاب گناه. آقا ما جوون هستیم و نیروی آنچنانی داریم و گناه میکنیم، به جوونی کاری نداره، به نیرو هم کاری نداره، به این که غافل هستی کار داره. و الا میگه یوسف صدیق جوان نبود، چرا مرتکب نشد؟ چون غافل نبود. در مناظرش هم با زلیخا همین مطلب رو گفت. وقتی زلیخا خواست اون عمل رو تقاضا کرد، در اون پستو که 7 پستو رو درست کرده بود در کنج خانه، اولین کاری که کرد روی این بت رو پوشان. و چرا روی بت رو میپوشونی؟ گفت من از این خجالت میکشم. گفت تو از این خجالت میکشی ولی از خالق خودت خجالت نمیکشی؟ چون بت پرستا الله رو به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان الوهیت هم قبولش دارن، منتها واسطه میتراشن که مثلا خودشونو مقرب کنن، نزدیک کنن. میگن ما این واسطه رو میپرستیم تا به الله برسیم. فباید الذی کفر، اون چیزی که جناب یوسف رو نجات داد این بود که حواسش جمع بود، غافل نبود. نه اینکه بگه آقا من جوونم و نیروی کذا دارم و پس نمیتوانم. این حرفا چیه؟ غفلت مهمترین مسئله‌ای که انسان رو زمین میزنه. این اولین اثر زیانبار عرض به حضورتون ارتکاب به گناه. اما دومین چیزی رو که غفلت موجب میشود، اگر انسان غافل بشود دچار وسوسه شیطان میشود. اصلا وسوسه شیطان بسترش در غفلت بشره. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می‌فرماید و اذا غفل عن ذکر الله وسوسه، هر کسی که از یاد خدا غفلت کرد دچار وسواس می‌شود. متذکر می شوم. این وسواسی را که می گویم مرادم اون وسواس بیماری روحی روانی که گاهی موجب آب و آب کشی زیاد می شود، دقت کردن در بستن مثلا در می شود، اون دقت های افراطی که اسم بیماریش وسواس، ما با این کاری نداریم. این یه بیماری است که ان شاء الله خداوند علی اعلی به حق حضرت علی ابن موسی رضا همه بیماران از جمله بیماران روحی روانی را شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. مصیبت بیماری های روحی روانی آن است که بیمار خودش رو بیمار نمیدونه. یکی از مشکلات این بنده های خداست. ان شاء الله خداوند این مشکل را به نحو احسن از جامعه ما دور بکنه. خب وسوسه جایش قلب است و کار یکی از ایادی ابلیس به نام وسواس خناس. شما در سوره مبارکه ناس این آیات را می‌خوانید: قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس یکی از ایادی شیطان. بعد اون شیطان آنچنانه ای که من شر الوسواس الخناس، از دست وسواس خناس آنچنانه ای که الذی یوسوس فی صدور الناس، کارش با قلب انسان هاست. این موجود چه زمانی میتواند قلب انسان را تسخیر کند؟ وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه میفرماید هرگاه اذا غفل الناس عن ذکر الله وسوسه، هرگاه خدا رو فراموش کردی، خب شیطان کارش شروع میکنه. منتها کدوم شیطان کارش شروع میکنه؟ وسواس خناس. یه قدری راجب این موجود براتون صحبت بکنم که اولا اسمش رو تحلیل بکنیم. یک اسم دارد یک لقب، اسمش وسواس، در واقع لقبش خناس. این لقب خیلی عالیه، مجالی برای من و شماست. وسواس در لغت، ما با این وسواس کار داریم، اون وسواس بیماری رو کارش نداریم. وسواس در لغت به معنای صدای آهسته و پنهانی است، نجوای درگوشی، اینو بهش میگن در لغت وسواس. اما این آقا که اسمش وسواسه، کارش اینه، تعریفی که ازش میکنن این است که این شخص به خطورات و افکار بد و نامطلوب که به طور پنهانی به انسان القا می شود، به اینم میگن چی آقا؟ وسواس. چون شیطان اگر بخواد کسی رو وسوسه بکنه که دادار دادار نمی کنه، که آرام کارش رو انجام میده، پنهانی کارش رو انجام میده. اون به واسطه خطورات قلبی این کار رو انجام میده. تو فکر میکنی الهامه، در حالی که چی آقا؟ اقواست. این کار این موجوده که یواشکی این کار میکنه. الهام منشأش ملکه، اقوا منشأش کیه؟ وسواسه، همین موجود نامرد. این در اثر غفلت و بیتوجهی بشر افکار و خطورات بد و نامطلوب رو در ذهن انسان و در قلب انسان القا میکنه. از این جهت بهش میگن وسواس، چون پنهانی این کار میکنه. اما لقبش خناسه. این لقب که خناسه، شیطان اکثر آدمها رو در واقع در چنته داره. اما علاوه بر این که علی رغم این که کیدش عظیمه، اما بسیار هم ضعیفه. این ضعف و ما بشر بهش توجه نداریم. اینو من تو اون بحث حمله همه جانبش گفتم، از جلو حمله میکنه به چه معنا، از عقب حمله میکنه به چه معنا، از طرف راست حمله میکنه به چه معنا، از طرف چپ حمله میکنه به چه معنا. بعد ملائکه به خدا گفتن که خدایا این بشر که بیچاره شد که از چهار جهت بهش حمله میشه، این چجوری راه مفر داشته باشه؟ خداوند فرمود من دو راه براش گذاشتم، راه بالا رو براش گذاشتم. هر وقت دستشو بالا کرد گفت یا الله، یا گفت یا وجیهن عند الله، من نجاتش میدم. پس یه راه نجات، به خاطر که شیطان خیلی کله کردنش کار سختی نیست، منتها ما چون راه رو نمیشناسیم فکر میکنیم ضرب فنی باید بشیم. و بعد فرمود من راه زمین رو هم براش گذاشتم، هر وقت خاضعانه و خاشعانه سر به سجده گذاشت من از دست شیطان نجاتش میدم. لذا پیغمبر فرمود که منو کمک بکنید به کثرت سجود و طول سجود، هم زیاد سجده کنید و هم سجده های طولانی داشته باشید. ما هم دقیقا فرمایش پیغمبر رو سه نقطه نمازی که میخونیم، به فرمایش خود خطبی مرتبت فرمود که این نماز بخونه یا زمین رو نوک بیزنه، تق میزد و بلند میشد، این میشه نوک زدن. ولی پیغمبر میگه اگه راه نجات از شیطان سجده است، این که دیگه کار سخت نیست، این که دیگه معرفت نمیخواد، این که دیگه عرفان نمیخواد، این که دیگه ریاضت نمیخواد، این که دیگه دست خوندن نمیخواد، یه همت میخواد. دستتو ببر بالا یا الله، دستتو ببر بالا یا وجیهن عند الله. وجیه عند الله وجود نازنین عزت سید شهداست، اللهم اجعلنی عندک وجیهن، یعنی دستتو بر بالا بگو یا حسین کار تمومه. دیگه از این هم دیگه بخوای، از این هم دیگه میخوای، نمیشه دیگه بابا. حالا اسم این وسواس که افکار نامطلوب و بد را در قلب انسان القا میکند، لقبش خناسه. خناس یعنی موجودی که عقب میرود. حضرت حق میفرماید این وسواس خناسم هست، هر وقت اسم من بیاد عقب میره، هر وقت یاد من شد عقب میره. لذا میگن یکی از راه‌های مقابله با شیاطین این است که بسم الله الرحمن الرحیم زیاد بگی، قرآن همراهت باشه، اسامی خدا رو برای خودت برنامه بریز که هر روز با یکی از اسامی خدا صفا داشته باشی. یه روز الرحمن بگی، یا یه روز یا رحیم بگی، یه روز یا ودود بگو، یا یه روز یا کریم بگو. اینا کار سختی نیست برادر، ولی نه اینکه لقلقه لسان باشد، بلکه در ذهنت این معنا باشد آقا من یا ودود میگویم که خناس بری کنار. من اینو میگم یعنی سپر ایمنی ضد گلوله دارم تنم میکنم، حواسم باشه. چون گاهی اوقات از کار لسانی هم که گفته میشد در نهایت بیتوجهی گفته میشه، یعنی داره میگه لا اله الا الله ولی خب نمیدونه چرا داره میگه لا اله الا الله. ولی حضرت فرمود که این خناس با ذکر به خدا خیلی راحت میره عقب. از کجا ذکر خدا رو در آوردی؟ خب اول همین سوره چی میگه؟ قال اعوذ برب الناس، یعنی ربوبیت خدا رو، ملک الناس مالکیت خدا رو، اله الناس الوهیت خدا رو. این ستا رو که متذکر باشی وسواس نسبت به تو خناس است، یعنی میره عقب نمیتونه کاری بکنه. قل اعوذ برب الناس، من ربوبیت تو را قبول دارم، ملک الناس مالکیت و حاکمیت تو را قبول دارم، اله الناس الوهیت و معبودیت تو را قبول دارم، بنابراین دیگه شیطان هم نمیتونه بهت حمله کنه. برادر، متذکر شدن خدا به عنوان پوشیدن لباس ضد گلوله، منتها در مقابل حمله وسواس خناس. وقت پیغمبر میفرماید این وسواس خناس چجوری کار میکنه، عمل کردش چیه، وقتی تو غفلت پیدا میکنه چی کار میکنه. ان للوسواس ختما كختم الطائر. وسواس گفتم اسم کی آقا؟ یا علی. اسم یکی از ایادی و کمک کننده ها شیطان، اسم خودش که ابلیسه، اسم یکی از نوبچه هاش این وسواس. حضرت می فهمد ان للوسواس برای این نوبچهه ختمن که ختم طائر، یه منقاریه مثل منقار پرنده ها. فاذا قفل ابن آدم، هر وقت فرزندان آدم قفلت کردن زمینه رو برای اومدن او فراهم میکنن. وزع ذلک المنقار فی اذن القلب یوسوسه، او وقت این منقارشو میذاره در گوش قلب انسان، شروع میکنه به القاء خطورات و افکار بد و نامطلوب. بعد حضرت میفهمه فان ابن آدم ذکر الله عز و جل، هر وقت آدمی زاد و فرزندان آدم یاد خدا افتادن، نکسه این وای میسه منقارشو در میاره و خنسه عقب میره. فلذالک سمی الوسواس، به خاطر اینکه در گوشی کارشو انجام میده بهش میگن وسواس، چون پنهانی کارشو انجام میده. و به خاطر اینکه تا شما یاد خدا میکنید میره عقب، بهش میگن چی؟ خناس. این که این وسوسه چجوری از بین میره، سوره مبارکه اعراف آیه 201، ان الذين تقوا، کسانی که تقوا پیشه میکنن. تقوا پیشه کردن کار سختی نیست برادرا، ولی برای من و شما خیلی کار سختیه، برای شما خیلی کار سخت داریه، چون من منبرم دائما مبتنی بر خوف از خداست و طایفه ای از مستمعین ما خیلی خوششون نمیاد که میگه آقا حاج آقا خیلی سخت میگیره، خیلی ما رو میترسونه. مگه شهر بازیه که من میخوام شما رو بترسونم پول ازت بگیرم؟ برادر من دارم قرآن میخونم، من پدر کشتگی باهات ندارم که بخوام بترسونم که رفیق من. ها یا با قرآن بخونم یا با روزنامه بگم. و اگه میخوای روزنامه بگم خب خیلی اصلا نمیترسی، تو روزنامه همه تو آدم ها خوبی هستین و همه ما خوبیم و امام زمانم که سر سلامت خوبه، چه مشکلیه؟ نایمد دیگه. خب ما داریم این حرفا رو بگذاریم که زمینه ظهور رو فراهم بکنه. قرآن کریم میفرماد ان الذین تقوا، یعنی تقوا پیشگان، یعنی کسانی که خدا میترسن. ان الذين تقوا، کسانی که تقوا پیشه هستن، اذا مسهم طائف من الشیطان، زمانی که گرفتار طایفه ای از شیاطین بشن، یعنی همین وسواس خناس بشن، تذکروا، زمانی که غفلتشون از بین بره متذکر بشن، فاذا هم مبصرون، اینا از درون بینا میشن، حواسشون میشه، موضع میگیرن در مقابل شیطان. یعنی تقوا پیشگان هم اگر خود شیطان بخواهد اونها را زمین بزند، به واسطه وسواس خناس میزنش زمین، و اگر وسواس خناس را بخواهی خلع سلاحش بکنی، راهش تذکر و یاد خداست، غیر از این راه دیگه نداره. ما دیگه نمیتونیم توی بحثای خودمون راجع به ذکر صحبت بکنیم، ولی واقعا شاید لازم باشه که راجع به اذکار ما صحبت بکنیم. راجع به ذکر صحبت بکنیم یه بار و برای همیشه. تکلیف این ذکر رو ما معلوم بکنیم که آقا این ذکر با تولید کشور چین تسبیحش و نشستن در مجلس سید الشهدا و گفتن مثلا ذکر هرچی که تو ذهن مبارکتون هست کاری رو حل میکنه، کاری رو حل میکنه؟ اون ذکری رو که اهل بیت از ما میخواهن همینه، یه تسبیح دستم باشه و بعد مثلا میگم الحمدلله الحمدلله الحمدلله، این مشکل حل میکنه؟ و دعایان هم اسمشو بذارن ذکر چی؟ لسانی. بعد میگم برای ذکر لسانی هم مرتبه وجود داره، این کاری میکنه یا کاری نمیکنه؟ ذکر لسانی هم اگر بخواهد کاری بکند زمانی است که ورد نباشد، چه باشد؟ ذکر باشد، یعنی یاد خدا باشه. این داستان رو قبلا هم برات گفتم، طرف نشسته تو اتوبوس بعد تسبیح دستش بود میگه لا اله الا الله لا اله الا الله، این زنان و محرم هم که وارد میشد از سر تا پاشو رو نگاه میکرد میگه لا اله الا الله لا اله الا الله. این اتوبوس ها دو تا در داشت، یه درم وسط داشت، یک خانوم نامحرم بی حجابی هم در وسط وارد شد و یکی از این جوان ها زد پس گردنش که حاجه های لا 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 من پشت اومد تو ندیدی. خب برادر من این اگر درش ذکر نباشد، یاد خدا نباشد، ورده. برای ورد اثری وجود نداره. چه بگی یا الله اگر به یاد خدا نیفتی، چه بگی عدد هفت، هیچ فرقی با هم نداره. پس ذکر لسانی هم زمانی ذکر است که شما را به یاد خدا بیاندازد. وجود نازنین ختمی مرتبت بر این آیه شریفه که فرمود به این که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اینا وقتی متذکر خدا میشن یوها از درون آگاه میشن، اینو به ما میفرماد که کی اتفاق میفته. پیغمبر میفرماد ما من مؤمن الا ولی قلبه فی صدره اذنان، هر کسی در قلبش دو تا گوش داره کما اینکه در سرش هم دو تا گوش داره، در قلب دو تا گوش داره. اذنون ینفس فیها الملک، در یک گوش ملک میدمد. و اذنون ینفس فیها الوسواس الخناس، در یک گوش هم اون ابلیس، اون ایادی ابلیس که نامش وسواس خناس است میدمد. فیؤید الله المؤمن بالملک، خدا مؤمن رو با اون ملک کمک می کند. و هو قوله سبحانه و ایدهم بروح من، خدا به واسطه روح من کمک می کنه مؤمن رو. وقت این روح من کیه؟ در سوره مبارکه مجادله آیه 22، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسانی هستند که دارای قلب ایمان راسخ هستند، ایمان مستقر، نه ایمان مستودع که گاهی هست گاهی نیست، کسانی که دارای ایمان راسخ باشند. و ایدهم به روح من، اونا رو به واسطه روح کمک میکند. روح اسم یک ملکه. اگر تقوا پیشه باشیم، اگر اهل ایمان باشیم، وسواس خناس میدمد، اما از این طرف هم جناب روح میدمد. او باعث میشه بصیرت پیدا بشه، او باعث میشه که انسان به گناه نیفته، فقط در حد یک خطورات قلبی باشد و هیچ خروجی نداشته باشه. این هم آخرین عرض من در این جلسه، ولی آخرین اثر زیانبار غفلت نیست، مجبورم همه آثارش رو بگم. تنها راه از راه به در کردن اهل ایمان وسواس خناس. اهل ایمان ها آن طرف خواب دید شیطان رو دید، یه سری همچین تناوب و زنجیرهایی دستش، یه زنجیر خیلی محکم، یه زنجیر خیلی باریک، حلقه های فولادی، یکی حلقه های مثلا آلومینیومی. از شیطان پرسید این مالکیه؟ گفت مثلا ما فلانیه. گفت این مالکیه؟ گفت مال شیخ مرتضی انصاریه. اون مالکیه؟ گفت بزرگتره و مستحکمتره. گفت مال شیخ مرتضی انصاریه. گفت این مالکیه؟ گفت مال فلانیه. این مالکیه؟ مال فلانیه. گفت مال من. گفت تو بیا تا بهت بگم. این عمرش راه افتاد. هر از گاهی میگه آقا مال ما چی شد؟ گفت بیا. بعد راه افتاد دوباره میرم. بعد گفت آقا مال ما چی؟ گفت تو نیاز به زنجیر نداری، من همینجوری میگم تو داری میای. اونایی رو من زنجیر میکنم که التماسشون هم میکنم نمیان. تو که داری همینجوری میای که چه نیازی؟ نه، اونا که اهل ایمان هستن، اونا که اهل ایمان هستن. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام بفهم وقتی این آیه نازل شد، سوره مبارکه آل عمران 135، والذین اذا فعلوا فاحشه، کسانی هستن که مبتلا به یه لغزش میشن، او ظلموا انفسهم، یا ظلم به خودشون میکنن، ظلم به خود یعنی گناه میکنن، ایران که دوچار این مطلب میشن، ذکر الله، یاد خدا میکنن، فاستغفر و استغفار میکنن لذنوبه. این آیه نازل شد. امام صادق علیه السلام میگه به اینکه وقتی این آیه نازل شد، ابلیس در بالای کوهی از کوههای مکه فریاد کشید، همه ایادیش رو جمع کرد، گفت بیچاره شدیم، رفت پی کارش. گفتن چی شده؟ گفت این آیه نازل شده که اهل ایمان اینا لغزش پیدا بکنن، یاد خدا بکنن، بعد عرض به حضور انورتون که استغفار میکنند و تمام میشه، از دست ما رفتن، دیگه من نمیتونم این کاری داشته باشم، دیگه نیاز به زنجیر نیست، همه اونایی که خودشون دنبال ما میان گاهی همه جلوترن دیگه تو صفحه ما هستن، ما اینا کار نداریم، ما همه رو میخوایم بیاریم، فقط اینا رو که نمیخوایم بیاریم. نوچه ها گفتن ما بلدیم چی کار کنیم. یکیشون گفت بسپرشون به من درست میکنم. گفت تو چی کار میکنی؟ گفت من از طریق زن وارد میشم. گفت برو بابا اینا که پایینه. او یکی گفت من از طریق قدرت و سیاست. گفت برو بابا اینا اصلا بیکارا کار نمی‌کنن، اینا 25 سال میشدن تو خونه، سیاست هم ندارن، کاری به این کارا ندارن، که حکومت برای اینا چیزی نیستش. گفت آقا از طریق ثروت. گفت برو بابا اینا اصلا با این چیزا سر و کار ندارن، این حرفا چی که تو میزنی. یکی ورنور همین وسواس خناس. گفت من بلدم چی کار کنم. گفت چی کار میکنی؟ گفت من در قلبشون آرزوهاشون رو بزرگ جلوه میدم، اینا دچار غفلت میشن، هیچ وقت یاد خدا نمیفتن، آرزوهای بزرگ، طول العمل، از طول العمل این بلا رو سر ما میاد. گفت این درسته، من اهل ایمان رو با طول العمل پدرشون رو در میارم. این هم دومین اثر زیانبار. اما سومین اثر، هر کسی دچار غفلت بشود، دچار معیشت زنگ، زندگی سخت. حال در جلسه بعد که انشاءالله شهادت حضرت امام حسن عسکری است، خواهیم گفت که زندگی سخت زندگی بدون امکانات نیست. یعنی که مثلا فرض کنید من درآمدم کمه، پولم کمه، به جایی که پورشه داشته باشم پراید دارم، پس منشه این زندگی مثلا فرض کنید معیشت زن که نه، کمی امکانات معیشت زن که نیست. تا ببینید این چیزی رو که غفلت ایجاد میکنه، هر کسی غافل شد دچار معیشت زنگ بشود، این چیه؟ تا برسید. بعد از دو ماه شام غریبان حضرت رضا و امشب خاتمه همه جلسات عزاست، اما ما نقطه میذاریم سر خط. اما اینجوری نیست، چون آقای ما امام زمان به جد بزرگوارش از ما سباهن مساعن گریم، این نیست که امشب تموم بشه من دیگه نه نقطه سر خط امام حسین نداره. امام حسین نقطه سر خط نداره. بریم تو روضه. و روضه ای که بخوام بخونیم اینه. به عبا سرد فرمود. از قصر مأمون آمدم بیرون. اگر دیدی عبا روی سرم انداخته بودم، خودم را پوشانده بودم، با من کاری نداشته باش. بدان آخر عمرمه. همه قرارهای من رو ملغا کن و بستری برای من در دهلیز خانه پهن کن. من باید دیگه رهسپار آخرت بشم. عواسط میگه من پشت در قصرها معمون استراب داشتم. شاه ها در میاد بیرون، چجوری میاد بیرون؟ در قصر باز شد، امام آمد، عبا رو دوشش بود، خوشحال شدم. ولی همشه که 4-5 پله رو آمد پایین، دیدم عبا رو انداختن رو سر مبارکشون. از اونچه که میترسیدم به سرم آمد. دیدم از قصر مأمون تا خانه خودش 50 بار هی نشست هی بلند. ولی قدمه های آخر یتمل ملک یتمل مل سلیم، دیگه نمیتونست بلند بشه، مثل مارگزیده به خودش میبود. طبق توصیه ای که کرده بودن فهمیدم آخر کار آغاز. این یک شخصیت آسمانی بود که به خادمش فرمود اگر خودم رو پوشانده بودم بدان آخر عمرم. یکی دیگر رو هم میشناسم، به خادمش فرمود، به اسما فرمود، اسما. اسما من میرم در اون اتاق عبادت خدا رو میکنم. یکی دو ساعت دیگه به من سر بزن. اگر آمدی تو دیدی من شمد روی صورتم انداخته بودم، برو علی رو خبر کن بدون آخر عمر من. اسما پشت در راه میرم، دل شوره دار. بعد از ساعتی در اتاق رو باز کرد، دید فاطمه زهرا یه شبد رو صورتش. آقازاده ها رو صدا زد، عرض کرد آقازاده ها باباتون رو خبر کنید. امام حسن و امام حسین رفتن مسجد، سراغ باباشون رو گرفتن. وقتی امیرالمومنین حسن این رو دم در مسجد دید، رنگ از صورتش پرید. فاتح بدر و خلی امام پاش پیچی با صورت به زمین. هی میگفت فاطمه جان من این مصیبت رو چجوری تحمل کنم؟ به هر سختی بود خودشو بالین همسرش رسود. اون روبنده رو کنار زد. اولی چیزی که به ذهنش آمد یه بار دیگه هم این روبنده رو کنار زده بود. اما در اون زمان اون صورت سینی نخورده بود. اما در اون زمان چشمها برم نکرده بود.